بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فروعی که در مسئله 55 مطرح بود این بود که اگر کسی شب ماه مبارک رمضان یا اون چه ملحق به ماه مبارک رمضان است مثل قضای ماه مبارک رمضان، نه روزهای واجب دیگر اهم از معین یا غیر معین، اگر در شب ماه مبارک رمضان جنوب شد آیا می تواند بخوابد یا نه؟ سه فرع در مسئله 55 بود. یک فرع این بود که عالم است به اینکه بیدار می شود و قصد او هم این است که بعد از بیداری غسل بکند، این حکمش روشن است که خواب جایز است، محذوری ندارد. و اگر وقتی خوابید با این علم و قصد و بعد صبح طلوع کرد، این تعمد بقا نیست. فرع دوم بود که عالم است به این که بیدار نمی شود، عادت او هم این است که وقتی خوابید به این زودی بیدار نخواهد شد. در اینجا این خواب جایز نیست و اگر بخوابد و صبح طلوع کند این تعمد بقا محسوب می شود. و در تشریح این فرع دومم برج رسید که خواب از اون جهت که خواب هست حرمت تکلیفی ندارد، عمده بقای عمدی بر جنابت است. و اگر کسی با این علم که بیدار نمی شود خوابید، یک تجری است. اگر مصادف با واقع شد میشه معصیت، و اگر مصادف با واقع نبود و اتفاقا بیدار شد یا بیدارش کردن عصیانی رخ نداد. اما عمده فرع سوم است که علم ندارد به بیدار شدن، آیا چنین خوابی جایز است یا جایز نیست. سه وجه و سه قول در این فرع سوم بود، یکی این که مطلقا جایز است، یکی این که مطلقا جایز نیست، یکی تفصیلیست بین خواب اول و خواب دوم که شهید ثانی زندری در مسالک ارائه کرد. اونها که میگویند مطلقا جایز است، میگویند به این که نوم به ما انه و نوم که تعمد بقا نیست، به این شخص هم احتمال انتباه میدهد، احتمال بیدار شدن میدهد و قصدش هم این است که اگر بیدار شد غسل بکند. دلیلی بر حرمت چنین خواب نیست، همین نفی دلیل، عدم دلیل کافی است بر جواز و عدم حرمت. برای جواز خواب دلیل لازم نیست، حرمت دلیل می طلبد. اگر دلیل بر حرمت نداشتیم جایز است. اونها که می گفتن حرام است به وجوهی تمسک کردن، بعضی از اونها دلیل فقهی است، بعضی از اونها دلیل اجتهادی. یکی از اون دلیل که فقهی است عنوان استصحاب است. تقریر استصحاب این است که این شخصی که میخوابد و نمیداند تا صبح بیدار میشود، لحظات اولیه او مقطوع است، یقین دارد که خواب است. لحظات پایانی شک دارد که آیا به خواب میماند، در خواب میماند یا بیدار میشود. چون بقاء مشکوک است و حدوثاً متیقن، همین حالت حدوث را استصحاب میکند تا در مرحله بقا، یعنی میگوید من که خوابیدم تا فلون ساعت بیدار نمیشود. حتی یونقض به یقین آخر مثل یقین دارد بعد 8 ساعت بیدار میشود، بعد 6 ساعت بیدار میشود. اما الان که 2 ساعت مونده به طلوع فجر نمیداند بیدار میشود یا نه، یا تا طلوع فجر من این نوم را استصحاب میکنم. خب وقتی استصحاب کرد، این به منزله آن است که بداند که تا طلوع فجر بیدار نمیشود. این استصحاب که اصل عملی است، کاری میکند که انسان شاک را به منزله متیقن میکند. مگر شمایی که الان یقین دارید در لحظه اول خوابید، خود را متیقن فرض کن نسبت به لحظات پایانی، نسبت به بقا. اگر حدوثاً یقین دارید و بقاءً شاکید، تعبدن مرحله بقا را هم مرحله یقین بدان. خاصیت استصحاب این است. اگر کسی یقین داشته باشد که تا فلون وقت بیدار نمی شود خوابش جایز نیست، الان هم که به مقتضای استصحاب یقین دارد که بیدار نمی شود خوابش جایز نیست. این خلاصه تقریر استدلال به استصحاب برای عدم جواز نوم. نقدش این بود که اولا دلیل استصحاب بعید است که نسبت به آینده را شامل می شود، نسبت به گذشته را شامل خواهد شد. در این بار سه مطلب گفته شد. مطلب اول این بود که در استصحاب لازم نیست ظرف یقین قبل از شک و ظرف شک بعد از ظرف یقین باشد. ما در استصحاب یقین سابق و شک لاحق نمی خواهیم. این یک مطلب. دوم این بود که در استصحاب متیقن باید سابق باشد، مشکوک باید لاحق، ولو ظرف یقین بعد حاصل شده باشد و ظرف شک قبل. مطلب سوم این که نوع مواردی که در ادله استصحاب سؤالاً و جواباً آمده است ناظر به گذشته است، که من کان علا یقین فشک فلی ابن علا یقینه فلی یمز علا یقینه و مانندان، یا لا تنقذل یقین به شک که ناظر به متیقن و مشکوک گذشته یا منصرف به آن است. ممکن است کسی بگوید این گونه از انصراف هایی که ناشی از کثرت استعمال نیست، ناشی از کثرت غلبه است نه استعمال، مایه ظهور لفظ نخواهد شد. این دلیل مطلق است. من کان علا یقین فشک فلیمن علا یقینه فلیمز علا یقینه. خواه متیقن و مشکوک سابق باشن، خواه متیقن و مشکوک لاحق، شاید بتوان این کار را کرد. و شواهدی هم تأیید می کند که استصحاب آینده را هم شامل می شود، و بعضی ها هم به همین استصحاب به مانند آن تمسک می کند، در این که اگر کسی به نماز جماعت رسیده است به امام را در حال رکوع یافت، دید امام راکع است، نمی داند که این تا اقتدا بکند به امام سر امام سر از رکوع بر می دارد یا نه. میگوید الان این لحظه اول که امام راکع است، لحظات بعد رو هم من با استصحاب رکوع اثبات میکنم که بقاءً هم مثل حدوث است. الان من میدونم که بعد از 5 دقیقه یا بعد از 4 دقیقه یا بعد از 3 دقیقه یا بعد از 2 دقیقه یقینا امام سر از رکوع بر میدارد، اما بعد از 1 دقیقه یا 10 ثانیه سر از رکوع بر می دارد یا نه برای مشکوک است. الان یقین دارم که در حال رکوع است، بعد از 5 دقیقه یا 4 دقیقه هم یقین دارم سر از رکوع بر می دارد، اما بعد از 10 ثانیه یا 20 ثانیه سر از رکوع بر می دارد یا نه برای مشکوک. بعد من با چه مجوزی وارد نماز بشوم و نیت بکنم؟ اون چه مصحح ورود نماز است و مجوز اقتداست همین استصحاب است. حالا این اصالت و سلامه یا مثلا تشابه آینده به گذشته، این روحش به لسان فنی به همون استصحاب برمیگردد. وگرنه اگر استصحاب نباشد بنای عقلا در این گونه از موارد دلیلی برای حجیت او نیست. خب بالاخره این نماز جایز است صحیح است یا نه، که شخص میخواهد به قصد اقتداء این کار رو بکند دیگه، آیا این نماز صحیح است یا صحیح نیست. اگر بداند که تا او تکبیر بگوید امام سر از رکوع برمیدارد، خب چنین اقتداء یقینا باطل است. اما صلات هم باطل است یا نه مسئله اخرى، که آیا جماعت باطل شد میشه فرادا یا نه، ولی اقتداء او یقینا باطل است. نه نص خاصی در این گونه موارد نیست، فقط نص این است که در حال رکوع یا در حال قرائت میشه به امام ملحق شد. در همین مسئله 3 فرع است. یه وقت شخص یقین دارد که وقتی میخواد اقتدا کند تا اقتدا بکند امام ذکر رکوع رو ادامه میدهد. حالا یا عادت او این است که رکوعش طولانی است، یا با توجه به اینکه مأمومی از راه رسیده است رکوع را طولانی میکند که مستحب است این کار را بکند، یا طبق علل و عوامل دیگر این شخص یقین دارد که میتواند امام را در رکوع درک کند. این فرع اول. یه وقتی هم یقین دارد که تا نیت بکند و به رکوع برود امام سر از رکوع بر میدارد، اینجا اقتداء او یقینا باطل است. حالا صلات او صحیح است یا نه اون مطلع صحیح است. پس فرع اول اقتداء او یقینا صحیح است، فرع دوم اقتداء او یقینا باطل است، فرع سوم مشکوک است، نمیداند که اقتداء بکند امام را در رکوع درک میکند یا نه. اینکه نمیداند با استصحاب بقای رکوع برای خود مصحح و مجوز پیدا میکند و وارد رکوع اقتداء میشود. در این گونه از موارد استصحاب را نسبت به آینده هم جاری میکند. شاید نظر شریف مرحوم آقای خویی رضوان الله که به استصحاب تمسک کردن ناظر به این گونه از موارد باشد. خب گرچه بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم اجمعین اونا هم اشکار میکردن که استصحاب نسبت به آینده جاری نیست، ولی به هر تقدیر در خصوص مسئله بی ثمر هست. برای اینکه ما وقتی استصحاب کردیم خواب را، خواب از اون جهت که خواب است که محرم نیست، اون چه که در خصوص ماه رمضان مشکل دارد بقای عمدیه بر جنابت است، تعمد البقای علی الجنابه است. این تعمد البقا دارد من نام متعمدن و مانندون این حرام است. این عنوانی که موضوع است برای حرمت این که ثابت نمی شود مگر با اصل مثبت. اونم در خصوص اصل مثبت هم باز اینجا بعض از مشایخ ما اشکال کردن که برفرض ما مثبتی باشیم، این اصل مثبت را حجت بده بگم اصل مثبت لوازم عقلی است، باز اینجا اون هدف سامی ما حاصل نخواهد شد که تفصیلش به نوشته ایشون مراجعه میشه. خب بنابراین با استصحاب نمیشود حرمت را ثابت کرد. اگر ما خواستیم با استصحاب حرمت را ثابت بکنیم دیگه فرق بین خواب اول دوم و سوم نیست. تفصیلی که مرحوم شهید صاحب مسالک بین خواب اول و دوم میدن با استصحاب این تفصیل تام نیست. اگر استصحاب تام بود در تمام این خوابهای سگان حکم حرمت است، و اگر ناتمام بود که ماه و الحق در هیچ یک از خوابهای سگان حرمت نیست. پس با دلیل فقهی نمیشه حرمت این نوم را ثابت کرد. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه بعد از نقل فرمایش جدشون، چون ایشون سبت مرحوم شهید ثانی است، بعد از نقل فرمایش جدشون از مسالک نقدی دارن که این نقد رو مبنای صاحب مدار قبلا هم گذشت و این است که شخص تا نخوابید که معصیت نکرد، وقتی هم که خوابید تکلیف ندارد لسقوط تکلیف به نو، که قبلا هم یه همچه محضوری از صاحب مدارک نقل شد. قبلا به صاحب مدارک پاسخ داده شد، معلوم می شود صاحب مدارک در این قسمت به اون چرا که به او پاسخ داده شد هم منتقل است، متوجه است و خودش متوجه است و استدراک می کند. می گوید به این که گرچه خواب مایه سقوط تکلیف است، ولی چون مبادی اختیاری دارد، مقدمات اختیاری دارد، می شود به شخص گفت نخواب. چه این که در اصل مسئله اگر کسی به حدیث رفت مسوق بکند، دیگه حرف صاحب مدارک نیست، اگر کسی به حدیث رفت مسوق بکند بود رفع القلم و عن النائم حتی یستيقظ و نوم در این گونه از موارد حرام نیست، این استدلال هم ناتمام است. برای اینکه اگر کسی در بعضی از موارد که قصد دارد که غسل نکند، قصد دارد که غسل نکند، نمی شود گفت به اینکه اینجا رفع القلم و عن النائم حتی یستيقظ، چون اگه مستيقظ هم باشد بیدار هم باشد باز غسل نمی کند. این رفع القلم و عن النائم حتی یستيقظ مال جایی است که اگر بیدار میشد غسل میکرد، اما اگه کسی قصد دارد که غسل نکند ولو بیدارم باشد، اینجا نمیشه گفت معصیت نیست، که این البته مربوط به اون فرع اسبب است. به هر تقدیر در این فرع سوم که شک دارد آیا بیدار میشود یا نه، با اصل عملی یعنی با استصحاب نمیشود حرمتی ثابت کرد. آیا با دلیل اجتهادی با یک روایتی می شود حرمتش ثابت کرد یا نه؟ مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه می فرمان به این که اون چه که شارح از شهید ثانی به عنوان شارح یاد می کند، اون چه شارح شرایع فتوا داده است که این خواب دوم حرام است، شاید مستندش صحیحه‌ای باشد که عقوبت را بر نائم مترتب کرده است که این نائم باید عقوبت بشود بالقضا، و این روایت نقد میکنند و نقد میکنند که اون نقد در تقریرات متأخرین هم آمده است. اون روایت این است: روایت صحیحه معاویه ابن عمار است، روایت یک باب 15. محمد ابن حسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی و فزارة ابن ایوب جمیعا عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یجنبو فی اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان. قال لیس علیه شیء، که خواب اول است، یعنی خواب اول بعد الجنابه. قلت فانه استيقظ ثم نام حتی اصبح. به عرض حضرت رسوندیم که این وقتی که جنوب شد خوابید و بیدار شد، دوباره خوابید تا صبح. خواب اول این بود که بعد از جناب خوابید و بعد از صبح بیدار شد، حضرت همون لیس علیه شی. خواب دوم آن است که بعد از جناب خوابید و بیدار شد، دوباره خوابید و بیدار نشد حتی صبح. اینجا حضرت فرمود به اینکه فلیغز ذالک الیوم عقوبتن. در تحلیل مسئله 55 ملاحظه فرمودید که الان بحث در حکم وضعی یعنی قضا و کفاره نیست، قضا و کفاره به عهده مسئله 56 است که خواهد آمد. عمده بحث مسئله 55 حکم تکلیفی است، یعنی حرام است یا حرام نیست. اون چه در این مسئله 55 مطرح است حکم تکلیفی است که آیا حرام است یا حرام نیست، نه قضا دارد یا ندارد. مرحوم صاحب مدارک در مدارک میگوید شاید سند فرمایش شارح یعنی شهید ثانی که میگوید این خواب دوم حرام است، این صحیحه معاویه ابن عمار باشد، برای که در این صحیحه آمده است که جنوبی اون اگر در خواب محتلم شد، اون خواب خواب اول نیست، خواب اول بعد از علم بالجناب است. کسی جنوب بود و بعد خوابی تا صبح، حضرت فرمود عیب نداره، این میشه خواب اول. دوباره سوالی کرد، جو کسی در شب رمضان جنوب بود خوابید و بیدار شد، دوباره خوابید و بیدار نشد حتی صبح. اینجا حضرت فرمود قضا به جا بیاورد عقوبتن، یعنی روزه او باطل است و قضا به جا بیاورد. الان سخن در قضا نیست که آیا این قضا دارد یا نه، چون قضا مال مسئله 56 است. الان سخن در تحریر فرمایش شهید ثانی است که فرمود این خواب دوم حرام است. صاحب مدارک میگوید شاید سند فرمایش شارح که میگوید خواب دوم حرام است این صحیح باشد، برای اینکه در اینجا حضرت فرمود فلیغز ذالک الیوم عقوبتن. این عقوبت در جایی است که معصیت باشد، اگر معصیت نباشد که عقاب نیست. اونگاه خود صاحب مدارک طرزی پاسخ میدن که این پاسخ در فرمایشات آیون هم هست، تو فرمایشات آیون حکیم هم هست، آی خویی هم هست دیگه. اون چرا که صاحب مدارک پاسخ میدن این است که عقوبت وقتی مستلزم معصیت است که عقوبت اخروی باشد نه عقوبت دنیایی. عقوبت اخروی که عذاب خداست نشانه آن است که اون کار معصیت است، اما عقوبت دنیوی این نشانه معصیت نیست، این نشانه تنبیهی است، جبرانی است. اینجا قضا را شارع به عنوان عقوبت انجام داده توب کرده است، این دلیل نیست بر اینکه این کار معصیت بود. بعضی خواستن بگوین که اگر در اینجا امام می‌فرمود باید کفاره بدهد، این نشانه آن است که معصیت هست و این کار حرام است، چون لا کفاره الا ان زن. و اما فرمود قضا به جا بیاورد، قضا با کفاره فرق دارد. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه همونطوری که قضا دلیل بر حرمت اون شی نیست، کفاره هم دلیل بر حرمت اون شی نیست. یعنی اگر در یک جای شارع مقدس فرمود فلان شخص بود کفاره بدهد، فعل جمله کفاره درباره معاصی و محرمات هست، اما بالجمله نیست، یعنی به نحو موجبه کلیه نیست که هر جا کفاره است معلوم بشود که معصیتی بوده. مثلا در قتل عمد کفاره هست، اونجا چون معصیت است. در قتل خطا گذشته از دیه کفاره است، در اونجا معصیت نیست. اگر تیری خطاً به کسی رسیده است که معصیتی نیست. شیخ و شیخه کفاره میدن، معصیت نیست. بیماری که نتوانست بین دو تا ماه مبارک رمضان در اثر امتداد بیماری قضای روزش به جا بیاره کفاره میده، ذوالعطاش کفاره میده. کفاره موارد فراوانی دارد که در هیچ یک از اون موارد معصیت نیست. البته بعضی از موارد کفاره عصیان هست، پس کفاره فعل جمله دلیل بر عصیان است نه بل جمله. پس قضا که اصلا دلیل بر حرمت نیست، کفاره هم در خیلی از موارد دلیل بر حرمت نیست. و الان هم بحث در قضا نیست که حکم وضعی باشد، بحث در کفاره است. پس نمی شود به صحیحه معاویه ابن عمار استدلال کرد برای اثبات حرمت خواب دوم. پس اون چرا که شهید ثانی فرمودن خواب دوم حرام است، به صحیحه معاویه ابن عمار بخواهند برای او استشهاد بکنند، این ناتمام است. و اگر بخواهند به استغفار استشهاد بکنند، نه، چون لازمه عام است دیگر. برای اینکه ما همین عقوبت اخروی بله لازمش اینکه شی گناه باشه، اما عقوبت های دنیوی که لازمش گناه نیست. مثل کفاره، کفاره گاهی با گناه همراه است، گاهی با گناه همراه نیست. عقوبت اخروی البته با گناه همراه است. یعنی اگر ما در روایت داشتیم که اگر کسی اون کار را انجام بده خدا در قیامت او را عقاب میکند، معلوم میشه این کار معصیت. خب پس از عقوبت نمیشود استفاده کرد که این شی حرام است. اما از استغفار چطور؟ یعنی اگر در یک جای شارع فرمود که او باید استغفار کند، خب معلوم شد معصیت است دیگر. از استغفار، از امر به استغفار شاید بتوان استنباط کرد که فلان شی معصیت است، اما از امر با اما از ذکر عقوبت نمیشه. استغفار در حدیث اول از باب 16 هم آمده است و اون صحیحه است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیان احمد ابن محمد جمیعن عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که انه قال فی رجل احتلم اول اللیل او اصاب من اهلهی ثم نام متعمدن فی شهر رمضان حتی اصبحه قال یتم صومه ذلک، ثم یغزیه ازا افتر من شهر رمضان و یستغفر ربه. در این حدیث که فرمود فردای اون روز را تعدباً روزه بگیرد، روزه مشروع معتبر مقبول نیست، بعد از افطار یعنی بعد از رسیدن عید فطر غذای او را به جا بیاورد و استغفار کند. از این که فرمود یستغفر ربه معلوم شد معصیت کرده است. این سخن تام است، این استدلال تام است، ولی مربوط به ما نیست، این مربوط به نوم متعمد است. چون در متن سؤال آمده کسی که اصاب احتلم او اصاب من اهلهی ثم نام متعمدن، این داخل در اون فرع سابق است، کسی علم دارد به این که بیدار نمی شود، این درسته، این بقای عمدی بر جنابت است. کسی که می داند که بیدار نمی شود هم بقای عمدی بر جنابت است. پس اونجا که تعبیر به استغفار کرده که نشانه عصیان است، از بحث ما بیرون است. اونجا که محل بحث ماست تعبیر به استغفار نکرده، تعبیر به قضای او قضا جا بیورد عقوبتن، که این عقوبت دنیاییست، نه عقوبت فقهیست، خلاصه نه عقوبت کلامی. عقوبت فقهی دلیل بر حرمت نیست، عقوبت فقهی این است که قضا باید به جا بیاره عقوبتن از این که اون ادا از او فوت شده. عقوبت کلامی این استحقاق عذاب دارد در قیامت، این البته نشانه معصیت است. فتحصل در این مسئله 55 که فرع اول با فرع دوم کوکشون روشن بود و فرع سوم که احتمال انتباه میدهد کسی که شب جنوب شده، شب ماه رمضان جنوب شده یا محتلم شده، بالاخره اجنب او احتلم، این برای او در صورتی که احتمال بیدار شدن بدهد، این خواب جایز است، چه خواب اول، چه خواب دوم، چه خواب سوم یا بیشتر و کمتر، دلیلی بر حرمت خواب نیست. اگر یه وقتی بیدار نشد این بقای عمدی بر جنابت نیست، این در حکم احترام را دارد. خب از در حکم تکلیفی، اما از در حکم وضعی قضا دارد یا نه، ای قضا دارد کفاره هم دارد یا نه، این رو مسئله 56 به عهده دارد. لذا در مسئله 56 مسائلی میفرمایم که الان شروع میکنیم. قبل از شروع مسئله 56 باید درباره مسئله 55 اینجوری گفت که من کان جنوبن فی شهر رمضان فی اللیل، در شهر رمضان یا قضای رمضان، چون سایر روزهای واجب این حکم را ندارد که بقای عمدی بر جنابت ضرر داشته باشد، اون قضای رمضان است که بقای عمدی بر جناب از ضرر دارد. و اگر چون که سخن از حکم تکلیفی است نه سخن از حکم وضعی، باید گفت که قضای مزیق رمضان هم مثل این است، چون اگر در قضا مثل ادا باشد و قضا موسع باشد، اون روزه اون روز باطل است. خب یه روز دیگه روزه میگیرد. شخص میخواد فردا قضای رمضان به جا بیاورد، شب جنوب شد و احتمال میدهد که بیدار نشود تا صبح، خب حالا نشد، فردا روزی نمیگیرد، یه روز دیگه قضا میگیرد. ولی اگر قضا مزیق بود، اینجا صحبت از جواز و عدم جواز خوابیدن هست. فتحصل که رمضان حکمش همین بود که گذشت، اون که میگه خواب حرام است درباره رمضان میگوید، درباره قضای رمضان نمیگوید، چون قضای رمضان اگر فرداش باطل شد خب یه روز دیگه میگیرد. ولی اگر قضا مزیق بود، اون که میگوید در ماه رمضان خوابیدن حرام است، قضای مزیق هم را باید بگه حرام است. اما سایر اقسام صیام واجب این چنین نیست، حالا نذر کرده معین یا غیر معین، جنوب شده میخواد فردا رو به عنوان وفای نذر روزه بگیرد، احتمال میده بیدار نشد، نشه، خب نشه، بعد از طلوع فجر وقتی بیدار شد برای نماز غسل میکنه، نمازش میخونه، روزی و هم درسته، چون بقای بر جنابت در سایر روزها که مبتل نیست، این فقط در ماه رمضان است و قضا رمضان، اونجا که مبتل هست این مشکل رو به همراه دارد. خب اما مسئله 56، فبودن نوم الجنوب فی شهر رمضان فی اللیل ما احتمال الاستیغاظ او العلم به اذا اتفق استمراره الى طلوع الفجر على اقسام فانه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل و اما ان يكون مع التردد في الغسل و عدمه و اما ان يكون مع الزهود والغفلة عن الغسل و اما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيغاظ. این چهار فرعی که شون ذکر کردن نظم طبیعی ندارد، چون اقسام طولی را نباید در کنار هم به صورت اقسام عرضی ذکر کرد. اصل مسئله 56 این است که ببینیم قضا دارد یا نه، خواب جایز است یا نه، در مسئله 55 بود. قضا دارد یا نه، کفاره دارد یا نه، در مسئله 56 است. لذا اینا رو کاملا از هم جدا کردن. حالا اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب شد، میداند که بیدار می شود یا احتمال می دهد که بیدار می شود، چون اگر بداند که بیدار نشود حکمش آن است که قضا و کفاره دارد، چون بقای عمدی است. اگر بداند که بیدار نمی شود و بخوابد، این قضا و کفاره دارد، که این رو در مسئله 55 به مناسبت اشاره کردن. الان شب ماه رمضان است، این شب شخص جنوب شده، یا می داند که بیدار می شود یا احتمال می دهد که بیدار می شود و خوابید و بیدار نشد تا صبح، قضا دارد یا نه؟ اگر قضا دارد کفاره هم دارد یا نه؟ اینجا بین خواب اول و خواب دوم و خواب سوم فرق گذاشتن. منظور از خواب اول همونطور که ملاحظه فرمودید خوابی نیست که شخص در اون خواب محترم شده باشد، یعنی اگر کسی در شب ماه رمضان در خواب محترم شد و بیدار نشد تا صبح، این رو نمیگن خواب اول. خواب اول آن است که شخص یا محترم شده یا خود را جنوب کرده، بعد الان بیدار است، بعد العلم بالجنابه اگر بخوابد این میشه خواب اول، اگر بیدار شد دوباره خوابید میشه خواب ثانی و هکذا. پس معنای خواب اول مشخص شد. بله، اما اون تکلیف دیگه ندارد، ولو در عالم خواب بفهمد که جنوب شده است، اون روح القلمو عن النائمه حتی یستيقظ، تا علم حجت در بیداری است نه در خواب. بنابراین اگه کسی در عالم رؤیا محترم شد و فهمید که محترم شد، او چون اثر تکلیفی ندارد، بنابراین به منزله عدم العلم است. خب پس این جزء مبادی تصوری بحث است که منظور از خواب اول و دوم و سوم چیست. خب الان دو مطلب روشن شد. اینکه محور بحث مسئله 56 حکم وضعی است، یعنی قضا و کفاره، نه حکم تکلیفی. دومی که منظور خواب اول و دوم و سوم مشخص شد چیست. حالا وقتی که شخص محترم شد یا اجنب نفسه و الان عالم است، حالا میخواد بخوابد، خوابید با این وضع که یا عالم است که بیدار میشود یا احتمال میدهد، چون اگر عالم باشد که بیدار نمی شود، با علم به عدم تیقظ بخوابد و تا صبح بیدار نشود، این هم بقای عمدی بر جنابت است که قضا و کفاره دارد و به یه مناسبتی در مسئله 55 صابر به اشاره کرد. ولی اگر علم دارد که بیدار می شود یا احتمال می دهد که بیدار می شود و بخوابد و بیدار نشود، تا صبح حکم چیست؟ گفتن در خواب اول چیزی بر او نیست و اگر بیدار شد و دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد در خواب دوم قضا دارد، و اگر از خواب دوم هم بیدار شد و دوباره بار سوم خوابید و بیدار نشد تا صبح هم قضا دارد هم کفاره. بعضی هم گفتند در خواب سوم هم کفاره ندارد، قضا دارد، که مختار صحابه عروه اینه. ولی مشهور بین اصحاب این است که در خواب سوم قضا و کفاره است، در خواب دوم قضا است، در خواب اول چیزی نیست. اما صاحب عروه رضی الله عنه آمدند چهار فر را قسیم هم قرار دادند، و این چهار فر در طول همه نه در عرض هم، اون فروع چهارگانه این است. فرمودن به این که اگر کسی علم داشته باشد که بیدار می شود، یا احتمال بدهد که بیدار می شود و بخوابد ولی بیدار نشود تا صبح، این چهار صورت دارد. این لایف این الاقسام، فانه اما ان یکون مع العزم علی ترک الغسل، یا قصد دارد که غسل نکند اصلا، و اما ان یکون مع تردید فی الغسل و عدمه، یا مردد است که غسل بکند یا نه، و اما ان یکون مع الذهول و الغفله عن الغسل، یا نه اصلا غافل است، تا چون غافل است و زاهل است نمیتواند تصمیم بگیرد، و اما ان یکون مع البنای علی الاغتساله هین الاستیغاث، یا نه قصدش این است که اگه بیدار شد غسل بکند. این چهار فر، این چهار فر رو در عرض هم قرار دادن این فنی نیست، برای اینکه سه قسمش در یک حد قرار دارد، یک قسمش در قدی دیگر. بیان ذالک این است که اونجا که قصد دارد غسل بکند، یا اونجا که قصد دارد غسل نکند، یا اونجا که تردید دارد غسل بکند یا نه، این اقسام سگانه مقسم اینها توجه است. اونجا که غافل است و زاهل در قبال این است، اونگاه باید این چین تقسیم کرد که اگر کسی شب ماه رمضان محتلم شد یا اجنب نفسهو و علم دارد که اگر بخوابد بیدار می شود، یا احتمال می دهد که اگر بخوابد بیدار می شود، چنین شخصی یا نسبت به غسل توجه دارد یا ندارد. این تقسیم اول. یا اصل مسئله غسل در ذهنش هست، یا نسبت به اصل مسئله غسل غافل است. نسبت مسئله، تقسیم اول. اگر نسبت به اصل مسئله غسل غافل نبود، اونگاه سه قسم دارد: یا تصمیم میگیرد بر غسل، یا تصمیم دارد بر عدم غسل، یا مردد است که غسل بکند یا نه. چون تردید فرع توجه است، شک فرع توجه است، غفلت در قبال این هست. پس شخص یا غافل است یا ملتفت. اگر غافل بود که هیچ شقوق دیگری ندارد، اگر ملتفت بود سفرز دارد، یا تصمیم میگرد بر غسل، یا تصمیم میگرد بر عدم غسل، یا مردد است که غسل بکند یا نه. اونجا که تصمیم گرفته بر عدم غسل، این به منزله بقای عمدی بر جنابت است، چون فرق نمی کند بر او چه بخوابد چه نخوابد. این کسی که مصمم بر عدم غسل است، چه بیدار باشد غسل می کند، چه خوابیده باشد غسل می کند. اینجا نمی شود اون خواب مونده رفع القلم عن النائم حتی یستيقظ. چرا؟ چون اگه بیدارم بود و مستيقظم بود غسل میکرد. اما بقیه فروع باید که بحث بشود. الحمدلله رب